اصلا امکان نداره، چنین چیزی ممکن نیست، به راحتی انکار میکنن. خود همین روحیه انکار به ما اجازه نمیده که اصلا وارد این افقها بشیم. این عادت بسیار منفی هست که چیزی رو که ما درک نمی کنیم سریع انکار کنیم. بنابراین برای این که به دروازه عشق الهی نزدیک بشیم، خوبه که گاهی با مطالعه کرامات اولیاء الهی باورهای غیر مادی خودمون رو پرورش بدیم انشاءالله. الهی الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
دوستان، گاهی پیش میاد که کرامات رو انکار نمی کنیم، ولی تأثیری هم از دیدن و شنیدن اونها در وجودمون احساس نمی کنیم. علت این امر می تونه فاصله باشه که با حال و هوای اون کرامات داریم و نمی تونیم با اون فضا و حس و حال همراهی کنیم. بخش پایانی سخنان دکتر ساجدی رو می شنویم.
آیا راهی هست برای تغییر وضعیت گرایشی و عاطفی ما و بالا بردن میزان عشق ما و محبت ما به خداوند؟ آیا می توانیم محبت خودمون رو به خداوند شدید کنیم؟ بله، راه هست. یکی از راهکارهای اون اینه که ما با مطالعه کرامات اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام باورهای غیر مادی خودمون رو تقویت کنیم. از آیت الله بهجت متعدد از کرامات اولیاء خدا سخن می گفتن. تلقی من این بود که احساس می کردم ایشون بنا دارن بر این که این نوع باورها رو در افراد تقویت کنن. ما به خاطر که تو این دنیای مادی زندگی می کنیم، بسیار مادی شدیم، یعنی اینها سبب شده چون چشم ما و دل ما به اون مراتب بالاتر دست پیدا نمی کنه، عادت کردیم به این که اصلا اونها رو نفی کنیم و انکار کنیم. ولذا چون نفی می کنیم، به این راحتی هم دل بهش نمیبندیم، به این راحتی هم علاقمون شدت لازم رو پیدا نمیکنه. لذا لازمه که ما گاهی مطالعه کنیم کرامات اولیای خدا را، کتابهایی در این موارد بخوانیم، داستانهایی رو وقت بگذاریم برای اینکه اینها رو مطالعه کنیم. اینها در روایات آمده، در کتابهای زندگی علما ذکر شده. وقت گذاشتن برای اینها لازم هست. البته افراد هم نباید بشه. گاهی مثلا سخنرانی هایی هست که فقط روی بیان کرامات تأکید میشه و اصلا دیگه بحثای دیگر رو حذف میکنن. نه، اون چه که لازم هست یک تعادلی هست در تحقیقات، هم در تحقیقات خودمون، هم در مطالعات خودمون و هم در سخنرانی هایی که ارائه میشه، تعادل میان تقویت بعد عقلی و احساسی. ولی غالبا ما نیازمند مطالعه کرامات الهی هستیم تا به تدریج جایگاه خودش رو در دل ما ایجاد بکنن و پیدا بشه. واقعا اگر برنامه ریزی نداشته باشیم برای زندگیمون، حقیقتا ذهن ما مادی میشه، چون مادی شدن وابسته به میزان رفتارها و شناختهای ماست. ما صبح تا شب دائما با تجارب مادی سر و کار داریم. چطور میتونیم با این گونه تجارب ما باورهای غیر مادی رو هم داشته باشیم؟ لذا اگر یه افقی باز نکنیم، یه وقتی قرار ندیم رو اینا تأمل نداشته باشیم، قطعا باورهای مادی در ما راسخ خواهد شد. یکی از دوستان ما نقل میکردن که رفته بودن در کربلای معلا، میگفتن من با خادم حرم حضرت ابوالفضل سخن گفتیم و بحثش هم ضبط کردیم. ایشون مطالب عجیبی نقل میکرد. یه نمونش این بود که میگفت یه آقای اومد داخل حرم و رفت کنار حرم ایستاد، انگار مثلا داشت با یک کسی احوال پرسی میکرد. من حساس شدم، مثلا حال شما چطوره، خوبید، دیدی که دوتا دوست چطور با هم سخن میگن. میگه من احساس کردم این داره خیلی احوال پرسی داره با دوستش میکنه، من حساس شدم، بعد دیگه نمیفهمیدم، فقط حرفای این آقا رو میفهمیدم. بعد دیدم که گویا مثلا طرف میگه شما نیازی چیزی ندارید، هی میگفت نه من خیلی ممنون، من نیازی ندارم، مشکلی ندارم. بعد دیدم پاشو بلند کرد، کف پاش زخم بود، قشنگ شکافی داشت و زخم بود. دیدم تا پا رو گرفت کنار زری، این دوتا دولبه زخم به هم رسید و بعد زخما پاک شد و شد کف پای تمیز. من با دوتشم خودم دیدم این رو. بعد هم دنبالش کردم این آقا رو ازش سوال بپرسم، به من پاسخ نداد و از من دور شد و رفت دیگه. از این اتفاقات فراوان میفته. ما باید راهی پیدا کنیم برای تقویت باورهامون. به خودمون هم انقدر تلقین نکنیم انکار این امور را. قطعا اگر چنین روحیه‌ای داریم، ما آمادگی پرواز به سوی خدا رو نداریم. بالهای ما بال شکسته است. باید بال خودمون رو ترمیم کنیم. انشالله که خداوند به هممون کمک کنه به ترمیم بالهای شکسته و تقویت بال صحیح انشالله. الهی یا الهی یا
الهی یا کریم، پنجره ای گشوده به روشنای آسمان. الهی یا الهی یا الهی یا عظیم. عشق عشق الهی.
عزیزان و همراهان برنامه عشق الهی، این برنامه به پایان خودش میرسه. عشق الهی در جانتون مستدام. تا برنامه بعد شما رو به پروردگار منان میسپاریم. بدرود.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ملکا ملکا،
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. امروز هم توفیق داریم از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاء الله که سالی پرخیر و برکت و همراه با سعادت داشته باشید و نماز و روزه‌های شما هم قبول درگاه الهی باشه. همچون برنامه‌ای گذشته در معذر جناب استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم. ان شاء الله که سال پرخیر و برکتی برای حضرت عالی و خانواده محترم باشه. نماز و روزاتون قبول باشه. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون بر شما همینطور و خانواده محترم و همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمنین و مؤمنات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزه ها دو تا عید به هم تلاقی کرده، چون خود ماه مبارک از آن عید الله الاکبر هست برای بندگان و خوب و خدا. در اون دعای ودای ماه مبارک رمضان که از امام سجاد علیه السلام رسیده، انقدر این ماه مبارک رمضان رو حضرت تعریف کرده و انقدر فضائل و مناقب براش گفته که هیچ عیدی به ماه مبارک رمضان نمیرسه، از جمله همین که عید بزرگ خداست برای بندگان خوبش. خب ماه مبارک رمضان خودش عیده، عید نوروز هم که عیده، انشالله که بعد دوستان مبارک باشه و خدا من عبادات و طاعتشون رو در این ماه عزیز قبول کنه. عرض کنم که حدیثی از پیغمبر داریم که فرمودن که ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان. عالم اگه گناه کنه یه گناه به حسابش نوشته میشه، چرا گناه کردی؟ جاهل گناه کنه دو تا گناه به حسابش نوشته میشه، چرا یاد نگرفتی؟ یک گناه. چرا انجام دادی؟ دو تا گناه. چرا نرفتی که بدونی که این کار گناهه؟ پس این ترک فعلش تو گناه است. حالا که نمیدونستی اب نداره، چرا به فطرت مراجعه نکردی؟ چرا مرتکب گناه شدی؟ پس جاهل دو تا گناه داره، کسانی که مطلب رو یاد بگیرن یک گناه، فقط همون گناه کار اون انجام ندادن.
جاهل مقصر منظور حضرت علی هست دیگه.
بله دیگه، جاهل مقصر. که منتظر ما ایام ایدم هست با دوستان شوخی کنیم. یه سوال من از دوستان دارم، گاهی ما رفقا میشیم پین خود سیاه که بدم نیست تأملی داشته باشن. روایت از امام باقر علیه السلام داره که فرمودن یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه جاهل بخشیده میشه، اما حتی یک گناه عالم هم بخشیده
نمیشه.
این دو تا روایت چیزی مشابه با هم جمع کردن. اینجا میگه که عالم یک گناه کرده جاهل دو تا، اونجا میگه که 70 گناه جاهل بخشیده میشه، یک گناه عالم هم بخشیده نمیشه. ببین دوستان چی جواب میدن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. ما منتظر پاسخهای شنوندگان عزیز هستیم. ممنون از حضرت عالی. برنامه رو مزین میکنیم به عطر صلوات بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرامی و برگزیده ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل
از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی همراه شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست که شما عزیزان از همین طریق میتونید سوالای اعتقادی خودتون رو برای برنامه بفرستید. در برنامه گذشته جناب استاد محمدی در رابطه با اینکه چرا قرآن معجزه جاودانه پیامبر شده و این معجزه جاودانه از نوع کلام و سخن بوده چند مورد و چند نکته رو فرمودن. یکی این که ایشون فرمودن در زمان هر پیامبری لازمه معجزات اون پیامبر این بود که اون معجزه با زمان و جامعه خودش سنخیت داشته باشه و در زمان بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث شعر و شاعری در جامعه عرب آن روز خیلی شیوع و گسترش داشت، لذا جنس معجزه پیامبر هم از نوع کلام و سخن بوده. مطلب بعدی که ایشون فرمودن این بود که شرایع آسمانی دیگه موقت بودن، لذا معجزاتشون هم مربوط به همون زمانه میشد و معدود به اون زمان میشد، ولی شریعت اسلام چون شریعت جاودانه و ابدی هست، لذا معجزه‌ش هم باید از جنسی بود که جاودانه و قابل ارائه برای همه زمانها و اعصار باشه که این خصوصیت در قرآن هست و در همه زمانها اون تازگی زمانه در قرآن وجود داره. ادامه این بحث رو در خدمت جناب استاد محمدی شارودی هستیم. بفرمایید جناب استاد.
خب از تاریخ قرآن الان حضور 14 قرن گذشته و بشر در این مدت تحولات زیادی رو از لحاظ علمی پشت سر گذاشته، دانش‌ها پیشرفتایی کرده، تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته، به خیلی از اسرار و رموز آفرینش در مقیاس قابل توجهی راه پیدا کرده و از اونها آگاه شده. با این حال قرآن در این مدت و در این سلسله تاریخ همواره با سرافرازی حضور داشته، در هر زمانی هم سخن تازه داشته و خودش بهترین معرف خودش بوده. چطور میشه که یک کتابی که 1400 سال پیش نازل شده به روز این همه پاسخ باشه؟ اینو قبلا عرض کردیم. حالا برای اینکه ما قرآن رو یه مقدار بیشتر بشناسیم، فرمایش از امیرالمومنین علیه السلام خطبه 176 از این نهج البلاغه های صوفی ساله، اونجا من برخی از ترجمه‌شو عرض می‌کنم خدمت دوستان، خودشون دوستان مراجعه کنن. حضرت فرمایان که بدانید این قرآن ناصحی است که خیانت نمی‌کند، خیرخواه انسان هست، انسان رو به هدایت می‌رسد و هدایتگری است که گمراه نمی‌کنه، گوینده است که دروغ نمیگه. هیچ کس با این قرآن نشست برخاست نداره مگر اینکه با زیادی و نقصان برمیخیزه. قرآن یه چیزی به انسان زیاد می‌کنه، یه چیزی به انسان کم می‌کنه، بر هدایتش افزوده میشه و از کوردلیش کم میشه.
بله.
پس همنشینی با قرآن یه فایده داره، یک زیادی داره، یک کم
نقصانی داره.
یه نقصانی داره. بله. بعد فرمود بدانید بر هیچ کس بعد از قرآن، همراه با قرآن، با وجود قرآن، بی چیزی و فقر وجود نداره. کسی که با قرآن باشه فقر نخواهد داشت. حالا فقر کدوم فقر؟ به هر حال فقر رو دفع میکنه قرآن. و برای هیچ کس قبل از قرآن، یعنی بدون قرآن، بدونش با قرآن باشه، بی نیازی نیست. پس انسان اگه با قرآن باشه
همه چی داره،
همه چی داره. بی قرآن باشه هیچی نداره. فقیره.
بله.
و فرمود که پس برای دردهای خودتون از او شفا و برای گرفتاری ها شدائد و سختی هاتون از قرآن کمک بخواهید، چون خود قرآن فرموده که بنا نزد من قرآن ماها و شفاهان و رحمتون. در جای دیگه حضرت داره که میفرماید که قرآن شفاست از بزرگترین بیماری ها، که حالا شد تو همین خطبه باشه که بهش میرسیم انشاءالله. فرمود که دردهای خودتون رو با قرآن ازش شفا بگیرید و سختیاتون رو با قرآن حل کنید، چون یقینا در قرآن شفایی برای بزرگترین دردها وجود دارد که همون درد کفر و نفاق و انحراف و گمراهی باشه. پس خدا رو با آن بخوانید، یعنی به قرآن متوسل بشید و با محبت به اون به سوی خدا توجه کنید. کسی قرآن دوست داشته باشه به خدا توجه کرده و خدا رو دوست داشته، چون کسی کلام خدا رو دوست داره. پیامبر فرمودن که من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، دوست داره مشتاق کلام خدا رو بشنوه، قرآن بخونه.
قرآن.
با محبت به قرآن به سوی خدا توجه کنید، قرآن رو بهترین وسیله قرار بدید، چون یک عروت الوثقی است که یک طرفش دست شماست، یک طرفش دست خداست، شما رو به خدا متصل میکنه. قرآن بهترین وسیله توجه به خداست و بدانید که اون شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته میشه، شافع مشفع هست.
بله.
و گوینده است که سخنش تصدیق میشه، ماحل ممحله. این حدیث ادامه داره، دوستان مراجعه کنن به
خطبه 176
نهج البلاغه که از حضرت اونجا. تو نهج البلاغه موارد دیگه هم راجع به قرآن هست، اما تو این خطبه به طور خاص این مطالب رو گفته.
طبق نسخه صوفی سال فهم.
بله بله.
خطبه 176
صفحه 335.
بله.
انشاءالله در برنامه آینده به این سوال جواب میدیم که آیا معارف قرآن از جایی گرفته شده؟ از گذشته تا الان این سوال مطرح بوده و انشاءالله در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی شمع شب سال دل است، نبض امید و زندگی شمع شب سال دل است.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 راه های ارتباط تلفنی این برنامه با شما عزیزان هست. از همین طریق عزیز شنوندهی سوال تلفنیشون رو از برنامه پرسیدن، صدای این عزیز رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
اکثر بچه های کلاس که همه هم دبیرستانی هستن، یعنی یه نزدیک کنکور هستن، سوال اینجوری مطرح شده که اگر ما بریم در خواب یا در کما یا در جای قرار بگیریم که وقتی به هوش میاییم کسی نیست دور و برمون، ما از مبانی از زمین و آسمان و تاریخ و ماه و از اینا میتونیم بفهمیم چه فصلی از سال، ماه، روز، شب، حتی در کل کره زمین اینا میشه تشخیص داد. ولی چگونه میتونیم بفهمیم چند شنبه ماه و برج و سال رو میشه، فصل رو میشه، اینا با مبانی آسمان و ستاره و فردی و جرمی و همه اینا رو میتونیم بررسی کنیم از نظر عقلی علمی، ولی این شنبه یک شنبه رو چگونه میتونیم بفهمیم؟ نه جایی که کسی باشه سوال کنیم، ما هیچ کس نیست، خودمون میخوایم بررسی کنیم. یه جواب عقلی که به درد بچه های دانشجو و دانشگاهی و دبیرستانی و اینا بخوره.
بسیار ممنون و متشکرم از شما شنونده عزیز که سوال خودتون و دانش آموزاتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
خب این پرسشگری که اون دانش آموزا اونایی که این سوال مطرح کردن، دو مطلب رو با هم قاطی کردن، حقایق تکوینی عالم رو با حقایق تشریعی قاطی کردن. حقایق عینی و خارجی که وجود داره در خارج وجود داره، حقایق اعتباری و قراردادی که افراد با هم قرارداد میکنن. این که ما الان تو آسمون هست یا نیست این تکوینه، اما این که امروز چند شنبه باشه اینا قرارداد کردن،
بله.
و این قرارداد در کل دنیا الان حاکمه، اسم گذاری ها و اینا همش قراردادیه. نمیدونه چرا؟ چون از جامعه خارج بوده. پس این کسی مثلا فرض کنید که از قانون فلان کشور آفریقای اصلا خبر نداره، فرض کنید قانون راهنمای رانندگی پاکستان خبر نداره، بیر اونجا ازش بپرسن که خب شما سمت راست میخوای حرکت کنی یا سمت چپ، نمیتونی جواب بده چون بس قراردادیه.
بله.
بعد از اونا بپرسن شما چی قرارداد کردید، پاکستانی میگن ما قرارداد کردیم که از سمت چپ ماشین باید بره نه سمت راست، برخلاف ایرانی‌ها که چی قرارداد کردن که از سمت راست برن. وقتی هم قراردادی شد دیگه با نگاه کردن اینکه خود انسان بفهمه، عقلش یا فطرتش، نه، بعد از اون قرارداد کننده ها بپرسه، اونایی که تشریع کردن از اونها باید بپرس. این دوتا با هم قاطی شده، باید از هم جدا کنه.
پس اینجا راهی برای فهم خودش نیست، باید سوال کنه از جامعه. فرض محالیه که شخص کسی دور و برش نباشه یا نرم افزاری الان با این پیشرفته نتونه روز هفته رو تشخیص بده و نتونه بپرسه.
حالا بر فرض این که این فرض ما تسلیم فرض بشیم، چون ام قراردادی باید از قرارداد کنندگان بپرسه.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. از طریق سامانه پیامکی 30553 جناب آقای احمد عرب یعقوبی این سال رو از برنامه پرسیدن، وقتی مرده رو تو قبر میذاریم، شنیدیم گفته شده 3 بار مرده رو بالا پایین کنیم، آیا این درسته؟
نه دیگه، وقتی تو قبر میذارن که تو قبر گذاشتنش دیگه، قبل از اینکه تو قبر بذارن بهتره که 3 بار ببرن نزدیک قبر، برگردونن بذارن زمین، تا اینکه یک مقدار با اون قبر و با اون فضا انس بگیره. البته چون خود انسان، اون نفس انسان و اون بعد برزخی انسان توجه داره، وقتی میبینیم بدنی که انقدر تحویلش میگرفت تو پشه بند میرفت که پشه نزندش، حالا میخوان توی گودال توی حفره بذارن، یه حالت استیحاش بهش دست میده. برای اینکه انس بگیره میان 3 بار ببرش نزدیک قبر، برش گردون بذاره زمین، بعد بار 3 بار ببرش داخل قبر، نه اینکه از تو قبر بیارن بیرون دوباره ببرن تو قبر،
یا همون داخل قبر 3 بار بالا و پایین کنن.
نه، هیچ کدوم از اینها نیست. البته اینا هم عرض کردم کار واجب و چیزی هم نیست، حالا برای همین که برای اینکه استیحاش شد بین بره.
بله. بسیار ممنون و متشکرم، امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده با شماره 0918 3950 این سوال رو از برنامه پرسیدن، با سلام. علیکم السلام. به کسانی که میگن چرا حالا که دوربین هست معجزه نیست، چه جوابی بدهیم؟ جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جواب اول اینه که فلسفه معجزه چیه؟ فلسفه معجزه اثبات رسالت پیامبره. پیامبری که 1400 سال وجودش و نبوتش ثابت شده، دیگه حالا برای چی بخواد معجزه باشه؟ معجزه اون زمانی باید باشه که این پیامبر خودش رو ثابت کنه که من پیغمبرم. ما هم در تعریف معجزه مطلب رو گفتیم. امام ثابت کنه که من امامم. این فلسفه وجودی معجزه است. بعد دوم که در مورد اسلام که خب معجزه دو تا است. الان بحث ما همینه. معجزه موجوده، لازم نیست که دوربین باشه نباشه. معجزه حل من مبارزه میطلبه، تحدی میکنه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثل، بیا یه صورت مثلش بیارید. این معجزه دیگه، معجزه که این کاری که دیگران از آوردنش ناتوان باشن. خب شما میتونید قرآن بیارید، پس معجزه هست الان که دوربین هست معجزه هم وجود
داره.
داره. مطلب بعد این که این کرامت هایی که از اولیاء خدا ظاهر میشه یکی و دو تا ده تا نیست. شما بجید مثلا از آستان قصر رضایی سلام الله علیه شما بپرسید در طول یک سال چه کرامت های ثبت شده، اونا با دوربین ثبت شده، سند هست، معتبر، خیلی قوی تر از این کتاب هایی که مثلا فرض کن چند صد سال یا چند هزار سال پیش نوشته شده. همین حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، ببین کرامت هایی که رخ داده اینایی که دیگه الان نیست، فراوان هست، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. بله الان دیگه عذاب استیصال نیست چون اون زمینه هاش از بین رفته، ولی هم در جهت عذاب الان کارهای خارق العاده هست، هم در جهت کارهای مثبت کرامت ها فراوان هست. اسم اینها رو ما معجزه نمیذاریم چون هست که معجزه برای اثبات رسالته
همراه با ادعای نبوت،
که همراه ادعای نبوت باشه. اما اینجا که خب دیگه ادعای نبوت نیست و برای اثبات نیست، اینا ما بهش کرامت میگیم. کرامت ها فراوان هست، حتی انسان های غیر معصوم هم کرامت زیاد داشتن و دارن. مطلب بعد که عرض میکنم، خب در گذشته که مردم عقلشون به چشمشون بود، بیشتر باز چیکار میکردن؟ معجزات حسی، که ببینی که ماه به دو نیم شد، ببینی که درخت حرکت کرد اومد خدمت پیامبر، ببینی که مرده‌ای که مرده بود زنده شد. اون زمان چون بشر در محسوساتش غرق بود، امروز عقل بشر رشد کرده دیگه نیاز به این نیست که بخواد شق القمر براش کنن. نهج البلاغه از هر شق القمر شق القمرتره.
بله
اگه انسان عقلشو به کار بندازه، وقتی میاد خدمت صحیفه سجادیه، وقتی میاد خدمت فرمایشات البیت اصول کافی، این از هر معجزه معجزه ساتره. پس معجزه اون وجود داره،
گوهرشناس میخواد،
گوهرشناس میخواد، عاقل میخواد که بیاد اینو بررسی بکنه. بله. در اون فضا، در اون شرایط، این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو نگاه کنید، یه خانمی با اون شرایط خاص و اینها اومده ارتجالا داره سخنرانی میکنه. وقتی وارد بحث توحید که میشه، شما میبینید همه حقایق توحید تو این دو جمله جمع شده. این معجزه.
بله
همه علما جمع بشن عقلشون رو هم بزنن، نمیتونن اینجوری سخن بگن که با یه جمله کل برایند توحید رو یک جا بیان کرده باشه. پس الان هم معجزه هست، چون انسان ها عاقل ترن نیاز به اون معجزات حسی کم تر دارن، نیاز به این معجزات عقلی و علمی دارن که تا دلتون بخواد وجود داره.
فراوان. بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
این که حاج آقا محمدی میگن چون اصلا ما وجود نداشتیم خدا از ما برای اومدنمون به این دنیا سوال نپرسیده، برای من سوال هست که ما که در عالم ارواح وجود داشتیم، پس چرا ایشون اینطور میگن؟
این که من گفتم که خدا از کی بپرسه، شما میفرمایید که از روح. خب ما همون روح دیگه، که من گفتم که از کی بپرسه، شما میگید خب روح ما که بود، خود روح همون ما هستیم، غیر روح خیلی نیست، جسم انسان که کاری نیست، همون ما که میگیم همون روحه، روحی هم که هنوز نیست از کی بپرسه.
من سوالی که داشتم از حاج آقا محمدی عزیز این است که حاج آقا محمدی عزیز یادگاران 8 سال دفاع مقدس هم، من میخواستم یه خاطره بگن اون زمانی که در جبهه حضور داشتن، امدادهای غیبی رو به چشم خودشون دیدن، و یه خاطره یا خاطرات اگه از 8 سال دفاع مقدس دارن و اون در دفاع مقدس هست که قابل شنیدن هست واسه ما بگن.
این برنامه اجازه نمیده که ما خاطره بگیم، چون برنامه پرسش پاسخه و برنامه نیست که حالا مطالعا. من یک خاطره رو میگم که این کسانی که خیال میکنن که جوانهای امروز ما مثلا فرض کنید که حالا از دین برگشتن اینها، من سال 61 ماه مبارک سال 61 در قرارگاه لشکر صدر بودم، اونجا ماه مبارک بود، خب نماز میخوندیم و صحبت مختصری هم داشتیم. یک روز بعد از نماز اون فرمانده قرارگاه یه شخصی من نشون داد، گفت ایشون رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت فکر میکنید کی باشه؟ من خندیدم گفتم خب یکی از دانش آموزان بسیجی است که اومده اینجا، به من بسیجی اومده دیگه، چه سوالی است؟ او خندید گفت نه اشتباه میکنید. خب من تصورم اینه. گفت نه، ایشون حسن باقری فرمانده این لشکره، که حالا بعدن ایشون نقشه دیگه داشت. من واقعا باورم نمیشد با اون شکل و قیافه و اینا. شب عملیات ما از کنن نبوغ ایشون رو دیدیم، شب عملیات رمضان دیدیم که این جوانی که حالا ما خیال میکنیم دانش آموز بسیجی و تازه اومده جبهه، چه نبوغ نظامی داره. ما از اون جوانها الان هم در بین جوانهامون داریم، پاش بیفته اون وقت خودشون رو نشون میدن و
نباید ناامید شد و دشمنم باید حواسش جمع کنه. این ظرفیت در بین پیروان اهل بیت وجود دارد. اگه خودشون نشون بدن میشن حسن باقری.
بعضی ها میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، اما قیامت، قرآن، اهل بیت